پرده دیافراگمم زیر قفسه سینم هوا که سرد میشه یه جوری بدی درد میگیره، انگار که راه میرم یه تانون داخلش تکون میخوره و آب یا چایی مثلا چایی میخورم مثلا سوزش داره. رفتم دکتر گفت ورم معده داره. پارسال همین موقع همین حالت بهم دست داد، بدنم کهیر و وحشتناکی زد. تقریبا هیچ تغییر ایجاد نمیکنم که از یه چیزی بخورم، مثلا یه غذای نامربوط. ممنون میشم من راهنمایی کنم.
دکتر قارونی نازنین باشه،
ایشون خودشون میگن دیافراگم، منظورشون به فکر کنم احتمالاً همین طرفای ناف و ایناشون باشه که درد میکنه یا تیر میکشه و تو سرما خودشو بیشتر نشون میده. خب 90% احتمالاً چیز نیست، ولی خب سرما یکی از عواملی که بیماری قلبی رو تشدید میکنه، که من همیشه میگم از خونه میایم بیرون اگر که بیماری قلبی دارین یا مثلا دکتر قلب رفتین و اینا، شما بهتره که یه شال گردن جلو بینیتون بندازین. همین که هوای سرد به بینی از شما میخوره تمام رگا اسپاس میکنه و درد قلبی ظاهر میشه. و معمولا سعی کنید اون عزیزانی که بیماری قلبی دارن صبح زود اگر کار واجبی ندارن نیان از خونه بیرون، صبح زود ورزش نکنن. شما فکر کنین که فقط هوای سرد به بینی و ریه شما بخوره، توجه نمی کنی که فکر نمی کنی که ممکن رگای قلبت اسپاس کنه و در قلبت درد بگیره. حالا که شما خودت میگی دیافراگمه که حتما دکتر بهت گفته دیافراگمه، بازم من صلاح میدونم شما یه نوار قلب بگیرید.
متشکر و ممنونم از شما آقای دکتر. بریم سراغ نفر بعدیمون.
شماره 53.
خب من برم سراغ این پخش، یعنی پخشه که نه، برم سراغ سوالایی که برامون ارسال کردید در فضای مجازی پزشکان از شده هشت. یه دونش رو بخونم آقای دکتر. گفتن که بذارید اون که عکس چیزاش رو برای آقای دکتر باز کنم که نشونه ایشون بدم. یه سوال برامون ارسال کردن، گفتن سلام، بنده مشکل معده دارم و اکثر وقتها قفسه سینم یه دردی داره. بارها رفتم نوار قلب دادم اما مشکل نبوده. آیا این درد از معده هست یا خیر؟ خانم یا آقای رضای مختاری از یزد. نوار قلبشون هم آقای دکتر برای ما ارسال کردم. من جا به جاشم نشونه شما بدم، من برسونم تصویر رو به آقای دکتر. ببخشید صدای من
کم شد
برای این جا به جای رسوندن تصویر بود. آقای دکتر دارن مشاهده میکنن این نوار قلبی که شما برای ما فرستادید. به
یه مقدار تپش قلب دارن ایشون، نوار قلب مقدار تپش قلب دارم، ولی خب خوشبختانه تو نوارشو من چیز بدی نمیبینم. اینجور موارد من چی سوال میکنم از مریض؟ آیا پدر سکته کرده؟ اگر سکته کرده زیر 60 سال سکته کرده یا بالای 80 سال سکته کرده؟ آیا مادر عمل قلب باز کرده؟ چون این مسائل همه ارثیه، خیلی نقش داره. اگه کسی پدر زیر 50 سال سکته کرده باشه، شانس داره 3 برابر کسی که پدر سکته نکرده سکته کنه، و اگر مادر زیر 65 سال سکته کرده باشه اینم 3 برابر هست. حالا اگر پدر مادر هر دو چنین باشه میشه 9 برابر. بنابراین یک نوار قلب طبیعی همیشه این دلیل نداره که قلب سالم باشه. ولی هیچ کدوم از این عزیزان نپرسیدن که معده درد میگیره چطوری درد میگیره، دهات استراحت هم درد میگیره یا با فعالیت درد میگیره یا از معده بالا میری از پله بالا میری درد میگیره معده. اینا رو هیچ کدوم نگفتن. همیشه درد قلبی عزیزان تکرار میکنم باید با فعالیت باشه، که تعداد ضربان قلبتون بره بالا، فشار خونم بره بالا و این قلبی که رگش تنگه نتونه خون برسونه، اون وقت قلب داره فریاد میزنه من اکسیژن میخوام. ولی خب نوار شما جز این که تپش داری الان ریت قلبت نزدیک 100 تا داره میزنه. اینه که سعی کن که یه مقدار آرامش داشته باشی و تعداد تپش قلبت کمتر بشه.
درسته، متشکرم از شما. من تصویره رو بگیرم، این صدا کم و زیاد میشه، اینا خیلی طبیعیه دیگه، من ببخشید به خاطر نشون داره این تصاویر اگه اینجوری میشه. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 54.
من یه مدت مشکل جدیدی پیدا کردم. من معدم مشکل داره، ویروس هلیکوباکتر داره و سندروم روده تحریک پذیر هم دارم. تقریبا 1-2 سال جدیدن یه درد خیلی خاصی یه وقتی سمت راست به سمت سینه سمت راستم و گلوم این درد شروع میشه. با داروی امپرازول و اینا هم خوب نمیشه. می‌خواستم ببینم در سینه سمت راست بدن مشکلش از چی میتونه باشه، چیکار باید بکنم؟
عزیزان هیچ کدوم سنشون رو نمیگن. عزیزم سن خیلی مهمه. خب اینجا اگه مذهب من اومدین که تشریف آوردید، آیا پدر مشکل قلبی داره؟ آیا مادر مشکل قلبی داره؟ آیا برادرها خواهرها کسی مشکل قلبی داره یا نه؟ این خیلی مهمه. این که میگی خودت داری میگی که من ناراحتی معده دارم، ترش میکنم، ریفلاکس دارم، و اگر تیر میکشه به این سمت اینا قلبت نیست. ولی خب بازم باید جدی بگیری که اگه با فعالیت، با عصبانیت، با غذای کله پاچه خوردن شدیده، این ممکنه قلب باشه.
دکتر برم سراغ یه سوال دیگه ای که برای شما تصویری ارسال کردن، یه نوبت بزنین چند تاشو پشت سر هم بگم.
شماره 55
یه سوال فرستادن های دکتر. آقای خانومه، نمیتونم ببینم درست، ام لاوی، نمیدونم حالا دیگه درست خوندم یا نه، منو ببخشید. گفتن که همسر من خیلی ضربان قلبشون محکم میزنه به حدیه که صداش رو میشنویم، تست ورزش هم دادن. دکتر اگه ممکنه ببینید یه اکو، فکر کنم یه گزارش تست ورزشه که من به دست آقای دکتر قارونی برسونم شما، تا آقای دکتر ببینم بگم که 162 میتونید که زنگ بزنید نظراتتون رو راجع به برنامه ساختمان پزشکان رادیو جوان به همون.
سنشون هم که نگفتن، نه فقط اکو رو فرستادن. اکوشون یه مختصری نارسایی خفیف دریچه میترال داره.
بله.
و چند سال هم نگفتن که باز. اگر سنشون بالا باشه یه مقدارم دریچه آورت ممکنه آهکی شده باشه، و یه نه چیز مهم زیاد نیست. اگر سن رو میگفتن این بیشتر میشد.
تصویر جوون بود، اون تصویری که رو پروفایل یا نمایششون بود تصویر جوونی بود، مثلا نهایت به نظر من 35-40 سالش بود.
اگر باشه ما یه پرولاپس میترال، یه افتادگی دریچه میترال، یه نارسایی خفیف دریچه میترال میتونه باشه. اگر سنشون بالا باشه، چون دقیقا این دو آورتشون هم یه مقدار اشکال داره، چیز مهمی نباید باشه. ولی خب احتمالا اگر جوان باشه یه افسادگی دریچه میترال، شلی دریچه میترال، ممکنه یه نارسایی خفیف میترال هم داره.
دکتر
نه چیز مهمی نیست. آره
من بعدی رو دکتر بگیرم، اونو به شما بگیرم.
خواهش میکنم
دست شما درد نکنه، من تصویر بعدی رو هم باز کنم نشون جناب آقای دکتر قارونی بدهم و ایشون بفهمه که چه کنیم. سوال رو من بخونم آقای دکتر. آقای علیرضا گفتن که سلام، خدا قوت، برای واریس باید به پزشک قلب و عروق مراجعه کنیم. گفتن که مویرک های پام برجسته نیست ولی کاملا مشخصه، تو زمستون هم پاهام از درون یخ میکنه، لطفا راهنمایی کنید. دکتر موضوعمون یه ذره چیزه ولی اسم شما رو شنیدن. این تصاویر هم دکتر بهش الساق کردن که شما ببینی میز بزرگ میخرید اینجا خوشگل میشه، سختیاش اینه. من اکثر میخوام برسونم دیسک کمرم میزنه بیرون که
بله یه واریس مختصری دارن ایشون، بهتر که جوراب بپوشن. در مرحله خیلی پیشرفته تر ممکن کار به عمل و لیزر و اینا هم باشه، یا گاهی یه ماده تزریق میکنن تو رگ که این رگایی که برجسته شده رو به خاطر کنه، ولی مال ایشون زیاد نیست. سلاحی که زمستونا اون جوراب واریس رو بپوشن که سر پام بیشتر نایستن. اگر مثلا حالا ایشون آقا بودن، حالا خانومی هم باشه تو آشپزخونه، هی را بره یک جا وانسته. بیشتر واریس مال معلمین زحمتکشه. بله. مال اونایست که سلمانی دارن، میرن سلمانی ناچارن. بله. که سرپا بیستن. اینا همه خیلی مهمه که پا بسه. زایمانی که خیلی سخت بوده ممکنه واریس ایجاد کنه، ولی واریس هیچ وقت بیماری قلبی نمیده عزیزم. خیلی را باشه.
خدا شکر. متشکرم از شما. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 56
همسرم چند وقت پیش خیلی قفس سینه‌اش درد میکرد، نفس کشیدن براش خیلی سخت بود. خب بعد رفتیم بیمارستان، به ما گفتن نوار قلب گرفتن، سری گفتن باید بستریش تو سیزیو. ما هم اینو قبول نکردیم، رفتیم بیمارستان قلب. بیمارستان قلب آزمایش گرفت، اکو قلب گرفت، گفتن هیچ مشکل قلبی نداره، ولی برای اطمینان تست ورزش و اکو هم برامو نوشتن. بعد از یه هفته رفتیم اونا رو انجام دادیم، گفتیم هیچ مشکلی قلبش نداره، ولی ما نمی‌دونیم چرا این قفس سینه‌اش درد میکرد. به ما گفتن باید به دکتر تپ فیزیکی. فرصت نکش شوهرم بره. حالا می‌خواستم از آقای دکتر لطف کنم بفرمایید که علت این چی میتونست باشه.
دکتر قرنی چی میتونه باشه؟
والا اون دکتر چه گفته که باید سی‌سی‌یو بخوابه، حرف بدی نزده، چون گاهی وقتا تشخیص خیلی مشکله. ترجیحاً آدم ممکنه مریض رو یه روز هم نگه داره، دو روز هم نگه داره، چون همیشه بیماری ها خودشون رو در طول زمان نشون میدن. و ما همیشه به پزشکا که درس میدیم میگیم که شما هیچ وقت مریض رو تشخیص ندادن مهم نیست، ولی رها کردن مریض خیلی مهمه، خطاست. پس بنابراین اون اولی خوب گفته، حالا اومده مرکز قلب آزمایش کرده، حتما تست ورزش کرده، چیزی نبوده، ممکنه یه ویروس، یه سرماخوردگی، یه چیزی بوده گذشته، ولی بازم حتما پیگیری کنن، نوار قلبی بعدی بگیرن، اینا دقت کنن، چون به این سادگی نمیشه رد کرد یه چیزو. اگر آدم 100 تا مریضو علکی بخوابونه تا بهتر از این که یه مریض که باید بخوابه نخوابونه.
متشکرم از شما. یه چند دقیقه آینده من میخوام برم نزدیک آقای دکتر قارونی، یه ویزیت اینجا واقعی داشته باشیم، شما تصویری جاهایی که ممکنه که دردناک باشه توی قفسه سینه‌تون ببینید. خیلی بخش مهمیه به نظر من، یعنی با گفتنش و با کلام و این چیزا شخل نشه منتقل کرد. دکتر قارونی هم پیدا نمی‌کنی با این حوصله بشینه که برامون توضیح بده، از این فرصت استفاده کنید. بیاید سراغ پخش زندگی پزشکان 88 در فضای مجازی. اگه پیدامون نکردی سختتونه، میگید نمیتونم بنویسم، فارسی بنویسید ساختمان پزشکان، ساختمان پزشکان رادیو جوان، که بتونید ما رو پیدا کنید. بیاید تو این پخش تصویری چند دقیقه آینده شما رو میبینیم، دو دقیقه آینده میایم تو اون پخش تصویری که شما ببینیمتون. بریم سراغ طبقه سوم، برمیگردیم.
طبقه سوم،
اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قراره باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. صحبت از درد قفسه سینه که میشه، خیلی ها ممکنه اولین چیزی که به ذهنشون میرسه شروع یه حمله قلبی باشه، در صورتی که همیشه هم اینطور نیست. درد قفسه سینه علتهای خیلی زیادی میتونه داشته باشه، مثلا میتونه ناشی از کشیدگی عضله، مشکلات معده، آسم، بیماری های ریه و خیلی چیزهای دیگه هم باشه. به همین خاطر بهتر علائم دیگه حمله قلبی رو هم بشناسید و دربارش آگاه باشید. دومین باوری که میخوام دربارش بگم اینه که بعضیا فکر میکنن اگه علت درد چیزی به غیر از حمله قلبی بود، جای هیچ نگرانی نیست و برای درمانش نیاز به اقدام خاصی وجود نداره. اما در جریان باشید که معمولا بیشتر عواملی که منجر به بروز درد در ناحیه قفسه سینه میشن به درمانهای جدی نیاز دارن و نباید نسبت بهشون سهل‌انگاری کرد. در واقع درد قفسه سینه فقط به معنی درد در قفسه سینه نیست و بیماران با درد حاد در این ناحیه یا علائم معادل اون باید فوراً به پزشک مراجعه کنن، حتی اگه درد قفسه سینه علت قلبی نداشته باشه. بنابراین همه جوره هوای سلامتیتون رو داشته باشید و هر تصور یا ادعای رایجی رو هم به راحتی باور نکنید.
خیلی متشکرم و ممنونم که با ما همراهید، دارید ما رو گوش میکنید. یه سلام ویژه هم به اونایی که دارن ما رو تصویری تماشا میکنن الان با ما همراهن. تعجب نکنید اگه دارید منو میبینید که من وایسادم و این وسط استدیوم و اینه، به خاطر اینه که نزدیک های دکتر قارونی باشم، بتونم این دردها و جاهایی که ممکنه دردناک بشه توی قفسه سینه و به اصطلاح دکتر از چونه تا بالای ناف رو زحمت بکشم بهمون توضیح بدن. آقای دکتر بسم الله، چیکار کنیم؟ من اینجام درد میکنه، درد چیه؟ مثلا پهلو سمت چپم. آدم نشون
تو ده نشون میده، چیز مهمی نیست، نه قلبی نیست، حالا باید ممکن مال روده باشه و اینا. مال قلبی معمولا من الان قیافش هم میگیرم، قیافه درد نشون میده، دستو اینطوری میکنه، میگه آقای دکتر سنگینه. فورا میگم که از کی سنگینه؟ میگه از دیشب تا حالا. چی شد؟ هیچی، بچم درس نمیخون، عصبانی شدم، باهاش سنگین شد. این قلبه. خب حالا ممکنه معده درد بکنه.
بله، معده کجا میشه دکتر؟ معده رو من نشون بدم، من نشون بدم جاش درست دارم نشون میدم.
از معده، از این نافه به بالا تا فک تحتانی،
تا اینجا،
چه در دست چپ، چه در دست راست، چه در جلو، چه در پشت.
حتی پشت هم
باشه، حتی پشت هم باشه، این ممکنه درد قلبی باشه. ولی چی؟ عصبانی شده.
بله،
سربالایی رفته با نوش کو.
بله،
ما سو صدا سیما میگیم ورزش کنیم، ورزش خوبه، ورزش خوبه، اما ورزش کی با کی؟ نه در پارک لاله ای آدم 70 ساله با یه بچه 18 ساله ورزش کنه.
بله.
همیشه باید سن با سن کنه. اگر میخوایم برین کوه با 90تون کوه نرید، با همسنا برین کوه. خب بس حالا بگه من رفتم کوه میدان درد گرفت، این قلبه. رفتم کو
شرایطش مهمه که کجا.
بله.
بوده
رفتم کو خود. احساس بغض کردم، گلاب برود هی بادگلو میکردم سبک بشم، این قلبه. رفتم عصبانی شدم، سربالایی
فشار آوردم، اینجوری شده،
فشار آوردم یا منو پلیس جریمه کرد، عصبانی شدم، باز سنگین شد، اینا قلبه. اما میگی اینجا میسوزه، میزنه به پشتم، تیر میکشه، این قلب نیست.
دکتر عزیزایی که توی پزشکان 88 در فضای مجازی با ما همراهن میگن که جای قلبه کجاست دکتر؟ یعنی دقیقاً اگه ما بخوایم بدونیم اگه این نقطمون درد گرفت قلبمونه کجا رو باید نشون بدیم؟
نمیتونی نشون بدی
دکتر، اینجا قلبمون نیست. یعنی اینجا که قفسه سینه است کجا؟
این قلبه.
آها خب
اینجا قلبه، سمت چپ،
سمت چپ پایین
چپ قلبه. اما نمیتونی بگی وقتی درد قلب تنگه بگی اینجا، تمام اینجا سنگینه. میگه مثل که هوار اومده رو سینم، مثل که وزنه گذاشتن، مثل که من دارن در یه دوتا دیوار به هم فشار میارن
تو پرسی
قلبه. اما میخواد نشون بده اینا قلب نیست.
دکتر خطرناکترین نقطه که ممکنه توی این قفسه سینه ما از این نافتا زیر چونه به اصطلاح شما ممکنه دردناک بشه کجاست؟
هیچ وقت نمیشه گفت همیت، همینطور که شکل ما فرق میکنه، نوار قلب ما فرق میکنه و خدای نکرد بعد از 120 سال سکته کنیم، سکتمون هم با هم فرق میکنه. دو تا آدم عین هم نیستن.
آخه دکتر میونه کلامتون میدونید دنبال چی هم میخوام بدونم که مثال میگم اگه اینجای من درد گرفت من خیلی نگران تر بشم، اگه مثلا پهلوم بود بگم والا خیلی چیز مهمی نیست، اینجوری نمیتونیم بگیم.
تمام اینا با فعالیت باشه ممکنه قلب باشه. شاید این برنامه امروز من 10 بار تکرار بل. کردم، حتما با فعالیت، با عصبانیت، با پشت سر هم غذای چرب چند روز خوردن باشه، این جدیه، آدم باید توجه کنه. پس نمیتونی فقط چون قلب اینجاست بگی اینجا درد میکنه. از ناف بالا، از فک تحتانی به پایین، چه در جلو چه در پشت، دست راست و دست چپ، هر کدوم باشه، موقع فعالیت، عصبانیت، ناراحتی، دویدن، ممکنه که قلب باشه.
دکتر یه سوال من با اجازه مشاورسنی تهیه کننده برنامه بپرسم ازتون راجع به این پرسیدن دکتر که الان شما ورزش رو گفتید، فعالیت سنگین رو گفتید و این درد قفسه سینه. سرکار خانم مرجان پرسیدن من موقع ورزش تو باشگاه معدم ترش میکنه، معده درد میگیرم، دکتر نکنه قلب فکر میکنیم معده است؟
خب حتما باید بررسی کنه دیگه.
یعنی
چون چه دلیل داره با ورزش ترش کنه ایشون که معده با ورزش رخش نداره؟
اینجا حس میکنم سنگین میشه، غذا میخورم تاثیر داره.
ببینید ترش کردن که با ورزش رفی نداره، اگه با ورزش اینجا معدهش درد میگیره چند سالشه؟ نگفته بله. که اینو باید حتما به دکتر مراجعه کنه.
گفتن استدیو کجاش خشک شده، شما دارید این سمتو میبینید بچرخید اونور، حالا میبینید چه خبره که حالا فعلا دوستان تصمیم ندارن بچرخن. سوال بپرسم دکتر از اجازه
مانم.
هست راجع به تغذیه پرسیدن دکتر، میگم مثلا ممکنه به خاطر تغذیه ما سوت سکته کنیم یا مشکل قلبی برام وجود بیاد؟
100% چون تغذیه ما امروز تغذیه پدر بزرگامون نیست، مغازه کتاب فروشی تعطیل میشه میشه پیتزا فروشی.
بله.
زن و شوهر هر دو کار میکنن، وقت غذا ندارن، میان بچه رو از همون اول ذائقهشو به پیتزا و چیپس و پفک عادت میدن و این صداش در 30 سالگی در میاد. یه باور غلط داریم، میگیم بچه از سنگم بخوره آب میکنه. نه، آب نمیکنه، این چربی رو میذاره رگا تای میکنه. یه 40 سالگی یه آدمی که مهندسه، یه آدمی که هنرمنده، یه آدمی که مکانیکه، از دستش میدیم.
دکتر یه سوال من مهم و فکر کنم دیگه آخرین سوالا باشه که میتونم بپرسم، میدونم دارن کلی سوال میپرسن، من نشونه دکتر هم بدم اینجا همه این نوشته هایی که شما دارید میبینی سوال عزیزانیه که برای شما ارسال کردن. راجع به تپش قلب پرسیدن دکتر، میگه که من تپش قلب منتشر شونده تو سینه دارم، یعنی حس میکنم که کل قفسه سینه‌م انگاری نبض داره. دارم سوال رو تلطیف میکنم میپرسم.
به نظر من این عصبیه بیشتر. تپش قلب احساس ناخوشایند ضربانات قلبو میگن تپش قلب. گاهی عصبانی بشی اسم میکنی، گاهی وقتی تپش قلب به صورت ریزشه، میگه هر ری قلبم میریزه، انگار که از یه بلندی اومدم پایین، انگار تو آسانسور یهو میاد پایین، قلبم ریخته. اینا بیشتر عصبی. چای و قهوه و نوشابه گازدار نخور.
دکتر راجع به قهوه کلی سوال پرسیدن ازتون، کلی نکته است که نمیرسیم دکتر بهشون جواب بدیم و ما شرمنده هم از
زحمت. قهوه کم بخورید خوبه، اما زیاد بخورید تپش میکنید.
درسته، متشکرم. یه دونه میتونم بپرسم؟ مشاور حسنی صدا که میشنوی میگه یه دونه قهوه بخورید دکتر میگن. درسته، متشکرم از شما جناب آقای پروفسور منوچهر قارونی، متخصص محترم قلب و عروق، که امروز کنار ما جوانه ایرانی بودید دکتر. خیلی کنارتون یاد گرفتم.
قربون شما برم، زنده باشید.
متشکرم، ممنونم از شما.
جوانا باید آینده ساز آینده باشن.
متشکرم، خیلی ممنونم از شما و ممنونم که با ما همراه بودید. تا فردا فرصت دوباره. خدا نگهدار.
وقت بخیر میگم به همه شما همراهان عزیزی که همچنان با ما همراه هستید. اما همکاران من الان در مصلی امام خمینی تهران حاضر هستند و قرار هست که برنامه با من راه بیا رو زنده و مستقیم به مناسبت هشتمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما دوستان عزیز کنند، در حالی که چند دقیقه مونده که به ساعت 11 برسیم. از پخش رادیو جوان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. باید ببینیم که این برنامه آماده هست که در خدمت شما باشیم. در روزهایی که نزدیک هست به روز حمل و نقل که 26 آذر ماه دیروز بود و روز حمل و نقل در تقویم کشورمون نامگذاری شده بود، اما در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و همینک همکاران من آمادن تا برنامه زنده با من راه بیا رو تقدیم شما کنن.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هم. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
سلام، درود بر شما. شما شنونده برنامه با من راه بیا هستید از شبکه رادیویی جوان و صدای ما رو از هشتمین نمایشگاه حمل و نقل، لوجستیک و صنایع وابسته واقع در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه میشنوید. همزمان با هفته حمل و نقل، هشتمین نمایشگاه حمل و نقل و لوجستیک کشور از تاریخ 25 تا 27 آذر ماه در شبستان مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برپا شده که این نمایشگاه با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت وزارت راه و شهرسازی و صندوق نوآوری و شکوفایی برقرار شده و فرصت بسیار مناسبی است برای نمایش آخرین دستاوردها و تکنولوژی‌های روز در حوزه حمل و نقل و لوجستیک. در همین ابتدا از شما دعوت می‌کنم که همراه ما باشید، بریم سراغ جناب آقای ناصر یوسفیان، گزارشگر خوبمون که در داخل مصلی هستن و قراره که یه گزارشی از اتفاقات روز به ما بدن. جناب آقای یوسفیان سلام، درود بر شما. ما آماده ایم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام، صبحتون بخیر و صبح همه شهروندگان عزیز و ارجمندمون، به خصوص رانندگان عزیزی که همیشه شنونده پروپاگورس برنامه‌های ما هستن و ما همراه اونا هستیم. همیشه خیلی از کسانی که با ما تماس میگیرن، اکثرا به خصوص توی ساعات مشخصی از روز، رانندگان محترم، به خصوص ماشین‌های سنگین هستن و راهدارای عزیزمون هستن. هفته حمل و نقل رانندگان و روز راهدار هم به این عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. ما توی این نمایشگاه از بد به بروچه تو محوطه خروجی پر از محصولاتیه که در واقع تولید کنندگان خوب کشورمون با همه شرایط تحریمی که وجود داشته فقط دیدنیه، یعنی کسانی که اهل ماشین و جاده باشن لذت میبرن از این که بیان از این نمایشگاه دیدن بکنن و بازدید بکنن. انشالله که شما هم فرصت پیدا کنید در آخرین روز از نمایشگاه که امروز هست و تا ساعت 16 ادامه داره، هر کسی فرصت داره حضور پیدا کنه و لذت ببره از این نمایشگاه بسیار زیبا. سپاسگزارم. میکروفون رو برمیگردونم به جناب علی و مهمان محترم.
متشکرم جناب آقای یوسفیان، از شما بسیار سپاسگزارم بابت گزارش خوبتون. اگر فرصتی بشه بازم در کنار شما خواهیم بود. من برم سراغ مهمان گرامی که الان به جمع ما اضافه شدن، جناب آقای دکتر حمزه زاکری، رئیس مرکز توسعه آموزش و مطالعات و نوآوری سازمان راهداری. آقای دکتر زاکری سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنون که در واقع این برنامه رو ترتیب دادین، در خدمت شما هستم.
خواهشم. قراره که ما امروز در مورد دستاوردهای فناورانه در حوزه حمل و نقل با شما صحبت بکنیم و ببینیم که اگر که شما در این نمایشگاه حضور پیدا کردید دست پر آمدید یا خیر.
عرضم به حضورتون، اول در واقع صحبت من یه تبریک عرض کنم خدمت همه همکارانم در صنفی که در حوزه حمل و نقل دارن کار میکنن. هفته حمل و نقل رو تبریک عرض میکنم، همچنین روز در واقع رانندگان و راهداران، همکارانی که صداشون معمولا شنیده نمیشه. ما به نمایندگی از طرف این همکاران داریم صحبت میکنیم.
بله درست.
خدا رو شکر امسال هم نمایشگاه برگزار شد و دستاوردهایی که در یک سال اخیر سازمان راهداری در حوزه اقدامات نوآورانه و فناوری انجام دادن که قرار هست تسهیلگر اقدامات راهداری و حمل و نقل جاده کشور باشه به نمایش در آمده. خب امسال سازمان راهداری با یک راهبرد دیگه وارد در واقع نمایشگاه شد. ایده‌ای که داشتیم در واقع از ایده تا جهش بود. سال گذشته ما از ایده تا اجرا رو بله. به نمایش گذاشتیم. امسال راهبرد اصلی رو ایده تا جهش در واقع قرار دادیم و دستاوردهای فناورانه رو آوردیم نشون دادیم. تو هر حوزه‌ای که سازمان راهداری فعالیت میکنه، در حوزه آموزش، در حوزه راهداری، در حوزه حمل و نقل، در حوزه هوشمندسازی، دستاوردهایی رو به نمایش گذاشتیم که نشون میده یک سال گذشته سازمان راهداری در این حوزه ها چه در واقع راهبردی رو پیش گرفته با نوآورها و فناورها، به خصوص با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که ما از قابلیت های شرکت های دانش بنیان، فناور و استارتاپ ها سعی کردیم استفاده بکنیم. خب در حوزه آموزش ها اقداماتی که انجام دادیم، ما مجموعه خیلی بزرگی از رانندگان کشور رو داریم که در واقع یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور هستن. ما وظیفه داریم که محتواهای خوب و کاربردی برای دوستان آماده بکنیم که بتونیم ارتقای کیفیت و استانداردسازی رو انجام بدیم. تو این حوزه ما کارهای مختلفی رو انجام دادیم. در حوزه راهداری 22,000 پرسنل راهداری امروز دیگه با قابلیت‌های سامانه‌های هوشمند ما دارن آموزش می‌بینن و عملاً این رو به نمایش گذاشتیم. زیر ساخت‌های بسیار متنوعی در کشور وجود داره، از جمله راه، پل، ابنیه فنی، شناسایی نقاط پرتصادف، که هر یک از اینا ما سامانه‌های هوشمندی رو طراحی کردیم و امروز می‌تونیم این ادعا رو داشته باشیم که در واقع مدیریت سیستماتیک در شبکه راه‌های کشور انجام میشه و رفتیم به سمت هوشمندسازی. سامانه‌های متنوع و فناورانه در واقع به نمایش گذاشته.
درسته. آقای دکتر، می‌خوام بدونم از سال گذشته که حالا این نمایشگاه برگزار شد تا امسال که الان من از درک بارشم دم، چقدر پرشور این نمایشگاه برگزار شده و خب شرکت‌های زیادی شرکت کردن، دانشگاه‌ها شرکت کردن و شرکت‌های دانش بنیان خیلی فعالانه حضور دارن. می‌خوام بدونم اهدافی که سال گذشته برای خودتون در نظر گرفته بودین تا امسال محقق شده یا خیر؟
خب یه واقعیتی وجود داره، به هر حال نیازها بسیار زیاده. سازمان راهداری به هر حال یک سازمان خدمت‌رسان بسیار وسیع، فعالیت‌های بسیار متنوعی داره. ما تو تمام حوزه‌ها نیاز داریم که از روش‌های فناورانه و نوآورانه استفاده بکنیم. بله، سال‌های گذشته سازمان با برگزاری رویدادهای تخصصی مثل اینو رود تو حوزه راهداری، تکنو ترانسپورت تو حوزه حمل و نقل، اسمارت رو تو حوزه هوشمندسازی، رویدادهایی رو با حضور فناورها اجرا کرد و نیازهاش رو به اشتراک گذاشت. بله. تو این مراحلی که طی کردیم خیلی از پروژه های عملیاتی با شرکت های دانش بنیان به مرحله اجرایی رسید. ما امروز سازمانی هستیم که محصولات دانش بنیان داریم تولید میکنیم با دوست. کمک فناورهای کشورمون
بله.
و این در واقع افتخاری برای کشور هست. محصولاتی که امروز سازمان راهداری تو حوزه نوآوری و فناوری داره تولید میکنه و سرمایه گذاری کرده قطعا به همین جامعه بزرگ راهدارا و رانندگان کشور برمیگرده و اثراتش رو تو حوزه ایمنی کشور میذاره، تو حوزه ارتقای زیرساخت‌ها میذاره و امیدوار هستیم که در واقع سازمانی فناور و پویا داشته باشه.
جناب آقای دکتر زاکری، بابت اینکه حضور پیدا کردید در غرفه رادیو جوان و راهداری از شما بسیار سپاسگزارم و خدا قوت میگم به شما و همه همکاران خدمتتون. با شما